الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وآله المعصومين. در رابطه با آیات ابتدایی سوره یاسین من اجازه بخوام ابتدا یه تعدادی از آیات رو تقریبا تا آیه 12 که با هم مرتبط هست یه دسته از آیات اینها رو من یه ترجمه اجمالی بکنم، بعد دیگه حالا احیانا توضیحات و نکاتی رو برمیگردیم آیه به آیه خدمت شما عرض خواهیم کرد. بعد از اینکه خداوند تعال فرمودن و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم به قرآن حکیم که تو از مرسلین هستی، علی صراط مستقیم بر صراط مستقیم هستی، تنزیل العزیز الرحیم، اون قرآن حکیمی که نازل شده از سرچشمه عزت و رحمت خدا، نازل شده از طرف خداوند عزیز رحیم که بحث تنزیل رو و تنزل رو تو جلسه قبل ما اشاره کردیم. خداوند متعال حالا می‌فرماید که لتنذر قوم ما انذر آباءهم فهم غافلون. هدف از رسالت تو که انک لمن المرسلین، تو از مرسلین هستی و قرآن هم نازل شده به عنوان دستورالعمل و راهکار، هدف چیه؟ هدف اینه که تو بری انذار بکنی، هشدار بدی، بیدار باش بدی قومی رو که لتنذر قوما ما انذر آباهم، که پدرانشون هم انذار نشده بودن، حالا چه برسه به خودشون، فهم غافلون، اینا در غفلت محض بودن، اینا رو بری بیدارشون کنی. منتها پیغمبر این رو بدون که همه حرفتو گوش نمیدن. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. این فرمان الهی و کلام الهی بر اکثر اون قوم، بر اکثر اون مردم مشرک ساری و جاری هستش که فهم لا یؤمنون، ایمان نمیارن به تو. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الاذقان فهم مغمهون. ما در گردن اونها قل و زنجیرهای گذاشتیم که سر به هوا هستن، اینا جلوشون رو نمیتونن ببینن. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا، جلوی اونها سدی قرار دادیم که جلوشون رو نمیتونن ببینن و من خلفهم سدا، پشت سرشون رو سد و حجابی قرار دادیم، پشت سرشون رو هم نمیتونن ببینن. فاغشیناهم فهم لا یبصرون، اینها رو کور کردیم، پرده بر چشماشون انداختیم که نمیتونن ببینن. و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، فرقی نمیکنه اینها رو انذار بکنی یا نه، ایمان نمیارن. خب اکثریت افراد اینجوری هستن که این مشکل رو دارن که حجاب دارن، تو نمیتونی اونها رو بیدار کنی. فقط یه اقلیتی هستن که انذار تو به درد اونا میخوره. اون اقلیت انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن و الغیب، تو میتونی انذار بکنی و انذار تو به درد بخوره برای اون کسانی که تبعیت از ذکر داشته باشن، تابع قرآن باشن، تابع ذکر باشن و خشی الرحمن بالغیب و از خدا در پنهان بترسن. اینها رو تو میتونی انذار کنی و انذار تو برای اینا سود داره. فبشره به مغفرت و اجر کریم، که به اینها بشارت بده به مغفرت الهی و اجر ممتاز و کریمی که خدا بهشون میده. خب این یه تعداد آیاتی هستش که رسالت پیغمبر اکرم و انزال قرآن رو هدفش رو معلوم میکنه که به چه هدف پیغمبر اکرم فرستاده شده و قرآن هم به دست او داده شده، هدف رو تعیین میکنه تو این چند تا آیه. ما برمیگردیم حالا آیه به آیه اینها رو میخونیم و خدمت شما مطالبی رو، نکاتی رو که به هر حال حالا به نظر میرسه عرض خواهیم کرد. در جلسه قبل به این آیه رسیده بودیم، آیه ششم، که خدا میفرماید که تو باید بری انذار بکنی همه رو، همه این گروه غافلی که در اثر اینکه انبیاء بزرگی توشون نبوده انذار نشده بودن، نه خودشون نه پدرانشون، و در غفلت بودن. منتها این رو بدون که همه به تو ایمان نمیارن، وظیفه تو انذار کردنه، تو باید حجت رو بر همه تمام بکنی. پیغمبر اکرم و اصلا پیغمبران بناشون بر این نیستش که فرض کنید بگن که خب همه که گوش نمیدن که، پس نیازی نیست ما همه رو انذار بکنیم. نه، او وظیفه خودش میدونه که همه رو انذار بکنه، چه گوش بدن چه نه، از باب این که حجت تمام بشه بر مردم. منتها در این که انذار پیغمبر، اون بیدار باشه پیغمبر، به درد کیا میخوره و کیا بیدار میشن و تکان میخورن، خدا نوتال یه دستبندی کرده اینجا مردم رو، فرموده که مردم دو دسته هستن، اون غافلینی که تو قراره بری اونها رو انذار بکنی. حالا شما فضای مخاطبین پیغمبر مشرکین رو در اون زمان در نظر بگیرید، اونا افراد غافلی بودن که پیغمبر میخواست اینها رو انذار بکنه. خدا میفرماید اینا دو دسته هستن، اکثریتشون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، اکثریتشون قول الهی، کلام الهی، حق القول، حق یعنی ثبته، تحققه، یعنی سزاوار هستش، شایسته هستش، لازم هستش این کلام الهی تحقق پیدا میکنه بر اکثریت این مردم، این قوم که فهم لا یؤمنون. این کلام الهی و فرمان الهی این چنین هستش که اکثریتشون ایمان نمیارن، نه اینکه فرمان الهی به این معنی که خدا دستور داده اینا ایمان نیارن، نه، سنت خدا این هستش که کسانی که راه ایمان رو بر خودشون بستن، کسانی که راه های هدایت رو بر خودشون بستن، اینا هر چقدر تو انذار بکنی اینا بیدار نمیشن. حالا البته خدا بعدم میگه که برای چی اینا راه های هدایت رو بر خودشون بستن. خب حالا ببینید در اطمه این آیه که خدا خبر میده به پیغمبر که پیغمبر با اینکه تو کسی هستی که بهترین دستور رو که قرآن باشه داری، بهترین کتاب رو که تمام دستورات توش اومده رو داری، خودت هم کسی هستی که بالاترین مقامات رو داری، با اینکه این چنینی اما با این وجود اکثر مردم به تو ایمان نمیارن. خب چرا به خدا نوتال این آیه رو فرموده؟ آیه می‌خواست دل پیغمبرش رو خالی بکنه؟ اما اول بسم الله که پیغمبر تو برو انذار بکن، من خیال راحت ایمان نمیارم بهت. خب اینکه یه مقداری دلخالی کردنه. خدا برای چی اینجوری اول بسم الله به پیغمبر میفرماید که تو انذارتو بکن ولی اکثریت به ایمان نمیارن؟ این جهت شاید این باشه که توقعات آدم تو مسائل اجتماعی و تو روابط اجتماعی اگر توقعات زیاده از اندازه‌ای باشه، گاهی موقع کارش رو درست پیش نمیبره. شما ببینید اگر توقع یه معلمی که میخواد بره سر یه کلاس، از این کلاس این هستش که یه توقع زیادیه، یه توقع نابجاییه، این کلاس خیلی کلاس گل و بلبلی هست، هیچ کسی حرف نمیزنه، همه آرومن، من خیلی راحت میرم درسمو میدم، اگه توقعش اینجوری باشه که توقع نابجاییه، به خصوص اگه مخاطبینش یه نوجوونی هستن که شر و شورن دیگه، شلوغ پلوغن، این توقع اضافی باشه، وقتی میره تو این کلاس دو تا شلوغی میبینه زده میشه، خسته میشه، چون از اون اول خودش رو متناسب نکرده با اینا، از اول تحملش رو به اندازه اینا درست نکرده. توقعات زیادی تو روابط اجتماعی اینجوریه دیگه، زن و شوهر همینجور توی خونه، اگه توقعاتشون از اون ابتدایی که میخوان با هم دیگه زندگی کنن زیر یه سقف برن، از هم دیگه توقعشون زیاده از اندازه باشه، مرده توقع داره که انگار زن مثلا مادرشه، که اون کاری که مادرش براش میکرد حالا همسرش باید مثلا براش انجام بده، حالا شاید مادرش هم خیلی لوسش کرده بوده او رو، که مثلا خانومش همون کارا رو براش انجام بده، بعد از فردای اون روز میبینی که نه اینجوری هم نیست، اگه این یه حرف نیشدار بزنه خب اون بعدش میاد، اونم ممکنه جواب بده، حالا مادرش ممکنه این کارو نمیکرد مثلا باهاش، خیلی نازشو میخرید، اما اینجا دیگه اینجوری نیست. خب توقعش وقتی نابجا بوده از اول، یه مرتبه ممکن یه زدگی پیش بیاره براش، یه خستگی، یه دلخوری پیش بیاره، و بالعکس زن از شوهر، توقعات نابجا تو روابط اجتماعی باعث میشه که آدم زود خسته بشه، زود زده بشه، برخلاف اون کسی که توقعش بجاست. شما ببینید یه پرستار با مریضش وقتی میخواد برخورد کنه، از اول میدونه مریض کسله، بی‌حوصله است، به خصوص بعضی از مریضی‌ها درد داره، ای چه بسا ممکنه مریضش یه جایی سلامش رو جواب درست نده، یه جایی ممکنه حتی بی‌اعتنایی بکنه، حتی ممکنه پرخاش بکنه، حتی ممکنه توهینم بکنه یه جایی مریض، اما پرستار شو از اول میدونه که این چنینه، اون مریض دیگه، پرستار میدونه، به خصوص بعضی از مریضی‌ها که درد زیادی دارن، لذا اگه دو تا توهینم بشنوه خسته نمیشه، زده نمیشه، چون توقعش از اول درست کرده. توقع وقتی درست باشه تحمل هم و صبر هم درست میشه، به همون اندازه میشه. اما وقتی توقعات نابجا و بیش از اندازه باشه آدم میشکنه. خداوند متعال اول بسم الله میخواد به پیغمبرش توقعاتش رو تنظیم بکنه. درسته که تو باید انذار بکنی همه این قوم رو، اما بدون این قوم خیلی هاشون لجبازن، خیلی هاشون آدم هایی هستن که سربهوان، آدم هایی هستن که حجاب دارن، آدم هایی هستن که حقیقت رو نمیبینن، آدم هایی هستن که قل و زنجیر دارن، در بندن، صدها بند اونها رو در زنجیر و قل کرده، حرف گوش نمیدن. خب پس بنابراین از اول تحملت رو درست کن، با یه همچین کسانی مواجه هستی. ببینید این خیلی خوبه، پس خدا نمیخواد دل پیغمبرش رو خالی کنه، میخواد توقعش رو تنظیم بکنه که تحمل براش درست بشه. شیوه های مختلفی خداوند متعال در قرآن به کار برده برای اینکه صبر پیغمبر رو، این مبلغ الهی، مبلغ همینه دیگه، به هر حال باید به تناسب مردم و به تناسب اون مخاطبینش توقع خودش رو به اندازه اونها بکنه. اگه فرض کنید به عنوان مثال یه مبلغ میخواد بره توی روستای دورافتاده، توقع نداشته باشه شما امکانات شهری که مثلا تو شهر براش فراهم بود، حالا که میره اونجا اون امکانات براش فراهم باشه، هیچ وقت حتی آب خوردنش هم به راحتی فراهم نشه. اینجوری نیستش که مثلا فرض کنید گازکشی شده باشه، اینجوری نیستش که امکانات براش فراهم باشه. از اون اول وقتی این رو بدونه خیلی راحت میتونه تحمل کنه، ولی اگر نه دو روز که بمونه فراری میشه اونجا. پس بنابراین این ببینید چقدر بجاست که خداوند متعال به پیغمبر این شکلی میگه که پیغمبر ما لقد حق القول، به تحقیق که این فرمان و قول الهی و کلام الهی بر اکثریت این مردم جاری و ساری هست که فهم لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن. خب عرض کردم تو قرآن به شیوه های مختلفی خداوند متعال این صبر رو به پیغمبر داده. گاهی موقع داستان های انبیاء گذشته رو که به پیغمبر خدا میگه که مثلا نوح این همه سال اومد، 950 سال فقط دوران نبوتش مثلا طول کشید، 950 سال فقط تبلیغ کرد، نزدیک 1000 سال. حالا عمر اون بزرگوار که خیلی طولانی تر بوده، ولی حدود 1000 سال تبلیغ کرد، شاید مثلا به تعداد انگشتان دستی، حالا تو بعضی از روایات هستش که بوده مثلا 80 نفر، تو بعضی ها هست نه 8 نفر، یعنی حالا مختلف بهش ایمان آوردن. پیغمبر یاد بیار نوح رو، ابراهیم رو، موسی رو، موسایی که این همه معجزه برای مردمش نشون داده بود، بلحس و العیان میدیدن غذاهایی که من و سلوایی که از آسمان براشون نازل شد، میدیدن اون عصایی که موسی انداخ اژدها شد، میدیدن اون ید بیضا رو، میدیدن شکافتن دریا رو که با عصاش زد و دریا شکافته شد. به محض اینکه از این بنی اسرائیل از این شکاف رفتن بیرون اونور رسیدن تو خشکی، خیالشون راحت شد، به حضرت موسی گفتن اگه میشه یه بوتی برای ما درست کن، اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، همونجور که اون بت پرستا یه بت دارن خداشونو میبینن، برای ما هم یه خدای درست کن دیگه، ما میخوایم ببینیم. اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، همونجور که اونها یه آلهه‌ای دارن برای ما هم یه الهی درست کن. خب ببینید این داستان‌ها رو وقتی برای پیغمبر میگه یه جهتش همینه که صبر و تحملش بره بالا که تو تبلیغ کار سنگینی هست بتونه افسرده و خسته نشه. در هر حال این آیه از این جهت به پیغمبر اکرم این اشاره رو کرده که اکثریتی این چنینن که ایمان نمیارن. خب حالا چرا ایمان نمیارن؟ دلیل ایمان نیاوردنشون چیه؟ ببینید اون دوتا آیه بعد انا جعلنا فی اعناقهم اغلالن فهیه الال ازغان فهم مغمهون. من این دوتا آیه رو از جهت که با کلماتش آشنا بشید، من کلماتش رو میگم، بعد اون وقت اون دو تا آیه که دلیل ایمان نیاوردن اون اکثریت هست رو خدمت شما خواهم گفت که اون دلیل که در زمان پیغمبر بوده چه بسا الان هم اگر وجود داشته باشه باعث میشه که افراد ایمان نیارن، یا اون چنان که باید و شاید حرف پیغمبر و دستورات او رو گوش ندن. ببینید خدا میفرماید که انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ما در گردنهای اونها غل و زنجیر انداختیم. اغلال جمع غله، غل همون زنجیرهایی است که به دست و پا و گردن و امثال اینها میبستن، منتها غلها اقسامی داشته. بعضی از غلها این حالتو داشته که یه حلقه‌ای به گردن میافتاد، مثل این گردنبندهای طبی که گردن رو میگرفت، گاهی موقعم خیلی پهن بود که تا زیر چونه میومد سر میرفت بالا، یعنی دیگه نمیتونه سر رو بیاره پایین، تکون نمیتونه سر بخوره، سر بالاست. اون وقت رو مچهای دستا هم باز دوتا حلقه بود، اون وقت زنجیر این مچها رو میبستن به گردن و گاهی موقع برای اینکه اون اسیر دیگه هیچ تکون نخوره این دستا رو میوردن طرف گردن قرار میدادن، دیگه اصلا تکون نمیتونست بخوره. خدا میفرماید انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ما بر گردنهای اینها قل و زنجیرهای قرار دادیم، یعنی زنجیرهای بستیم تو گردناشون هم هست، الال ازغان تا چونه، انقدر این پهن انقدر اومده بالا تا چونه رو گرفته، تا زغن، ازغان جمع زغنه یعنی تا چانه ها، که تکون نمیتونه بخوره، سرشو نمیتونه بیاره جلو پاشو ببینه راه چیه چاه چیه. این قل و زنجیرها آنچنان این رو دربند کرده اون افراد، همون اکثریتی رو که ایمان نمیارن، که فهم مغمهون، اینا تا زیر گردنشون رو گرفته سربالان، سربهوان. مغمه که فهم مغمهون داره، شتر رو وقتی میخوان بهش آب بدن گاهی میخوان سرکشی میکنه، سرشون میذاره بالا، یعنی آبی که میخوان بدن سرشو به سمت هوا سرکشی میکنه، اینو میگن ابلون مغمه، شتر سرکش، شتری که سرشو پایین نمیره آب بخوره، سرشو میکشه به سمت هوا میبره. خدا میفرماید که ما بر گردنهای اینها غل و زنجیرهایی گذاشتیم که این غل و زنجیرها کشیده شده تا چانه، تا اون بالا رفته، فهیه الال ازغان تا چانه هاشون هست، فهم مغمهون، طبیعتا سر به هوان، جلوشون رو نمیتونن ببینن، فهم مغمهون، سرکشن، سر به هوا هستن. خب این صحنه رو شما تصور بکنید که خدا داره وصف اون اکثریتی که ایمان نمیارن، داره وصفشون رو بیان میکنه، مثل اسیرانی هستن که آنچنان تو قل و زنجیرن که نمیتونن جلو پاشون رو ببینن، سر به هوا هستن. خب حالا یه چیزی هم خدا اضافه میکنه، و جعلنا، نه فقط این قل و زنجیر رو به گردنشون قرار دادیم، بلکه و جعلنا من بینهم سدن و من خلفهم سدن، جلوشون یه سدی هست. شما فرض کنید همین اسیری که این چنین در بند هستش که سرش نمیتونه بیاد پایین جلو پاشو ببینه، وقت اون جلوش هم یه سد، یه دیوار بزرگی هست، پشت سرش هم یه دیواره. حالا شما ببینید این دیگه چقدر کور میشه، سر که تکون نمیخوره، جلوش هم یه دیوار، پشت سرش هم یه دیوار. و جعلنا من بین ایدیهم، در مقابلشون قرار دادیم یه سدی، یه دیواری، یه حجابی، و من خلفهم سدن، پشت سرشون هم یه سد و حجابی هست. فاغشیناهم، اینها رو در پرده کردیم، در پوشش قرار دادیم، اینها رو محجوب کردیم، فهم لا یبصرون، که هیچی رو نمیتونن ببینن. خب حالا عنایت بفرمایید، اولا یه کلمه رو اینجا من عرض بکنم، خدا نوتال وقتی این صحنه رو داره تصویر میکنه که اون اکثریتی که ایمان نمیارن، مثل اسیران این چنینی که قل و زنجیر دارن که سرشون که تکون نمیخوره و پایین نمیاد هیچی، دوتا دیوارم جلو عقبشون هست، اون تعبیر قل و زنجیر رو خدا میفهمید انا جعلنا فی اعناقهم، اونایی که با ادبیات عرب آشنا هستید خدا میفهمید در گردنهاشون قل و زنجیر قرار داریم، نه بر گردنهاشون. کلمه الانیست، کلمه فی هست، نفرموده انا جعلنا علا اعناقهم، زنجیر بر گردنه نه در گردن، توی گردن که نیست، داخل گوشت و پوست و استخوان که نرفته که، اون قول بر گردنه. چرا خدا اینجا فرموده فی در گردن؟ این شدت اون اسارت رو میخواد برسونه. این قول و زنجیر آنچنان در اینها فرو رفته و بیرون نمیاد که گویی در گوشت و پوستشون فرو رفته، نه برگردنشونه که به راحتی بشه این بندها رو ازشون جدا کرد، در گردنشونه، اصلا رفته تو، به سادگی این بندها رو دیگه نمیشه ازشون بیرون آورد، این زنجیرهایی که در گردنشون رفته رو نمیشه کشید بیرون. لذا اینا کسانی هستن که سر به هوا هستن و بندهاشون هم نمیشه جدا بشه ازشون. خب این صحنه‌ای که خداوند متعال تصویر کرده، بعضی از مفسرین گفتن که خب یه تشبیهه، خدا خواسته یه مطلبی رو تشبیه بکنه. آدمایی که ایمان نمیارن، اون اکثریتی که ایمان نمیارن، شبیه اسیرانی هستن که این چنین قول جامعه، قولی که دست پاشون رو جمع کرده و این چنین اینها رو در بند کرده که هیچی رو نمیتونن ببینن، دو تا دیوارم جلو عقبشون هست، این همه تشبیهه. یعنی اون افرادی که ایمان نمیارن شبیه چنین اسیری هستن که تو چنین موقعیتیه، یه تمثیله، یه تشبیهه. اما هیچ دلیلی نداره که تشبیه و تمثیل باشه، چرا واقعیت نباشه؟ کاملا میتونه این واقعیت، نمیخوان بگه که اینا مثل اون اسیری هستن، نه، خود اون اسیری هستن که قل و زنجیر دارن و سد و دیوار جلو پشت سرشون کشیده شده. منتها خوب دقت بفرمایید ببینید، همیشه که قل و زنجیر لازم نیست آهنی و فولادی باشه. اون اکثریتی که ایمان نمیارن اونا هم قل و زنجیر دارن، اما قل و زنجیرشون فولادی نیست، اونا هم بند دارن، بندهایی که اونها رو زمینگیرشون کرده. اما همیشه بند که لازم نیستش که مثل تناب و مثل فرض کنید زنجیر باشه که با چشم دیده بشه. گاهی موقع بندهای محکمتری هم هست که در این حال دیده هم نمیشه. حالا عرض خواهم کرد، مگه اون سدی که مثل دیوار جلوی آدم یا پشت سر آدمه حتما باید با آجر و با بتون و اینجور چیزا باشه؟ گاهی موقع یه چیزای سد حجابه جلوی رو آدم و پشت سر آدم که نه آدم میتونه جلو و آینده و مرگ و بعد از مرگ رو ببینه، نه پشت سر گناهانی که انجام داده یا فطرتی که خدا بهش داده. اینا چیزایی است که پشت سر از گذشته بهش داده شده، حجاب داره اینا رو نمیتونه ببینه. پس بنابراین صدهایی میتونه جلوی آدم و پشت سر آدم باشه که نه جلو رو آینده رو میتونه ببره ببینه نه پشت سر رو، که بوتونی هم نیست، اون صدها آجر و بوتون هم نیست، اما در این حال حجابه. بنابراین لزومی نداره که بیایم بگیم این آیه بخواد تو این دوتا آیه بعدی خداوند متعال بخواد تشبیه بکنه و تمثیلی بکنه که اون افرادی که ایمان نمیارن مثل اون اسیرانی هستن یا شبیه اونای، نخه، چرا شبیه اونا، چرا مثل اون، اصلا خود اون اسیرن، اصلا خود اون کسانی هستن که قل و زنجیر دارن، خود اون کسانی هستن که صد جلو عقبشون هست، ولی زنجیرها رو باید شناخت، قلها رو باید شناخت، بندها رو باید شناخت، صدها و حجابها رو باید شناخت. اگه اونا رو آدم بشناسه میبینه که چیزایی هستش که خیلی محکمتر از آهن و فولاد و بتون و اینجور چیزا هست. خب پس اجمالا اینو در نظر بگیری تا حالا من خدمتتون عرض بکنم، تو این دوتا آیه که خداوند متعال داره دلیل این که چرا اکثریت لا یؤمنون ایمان نمیارن، دلیلش اینه که اینا اغلال و سد دارن، اغلال قل و بندهایی دارن و سدی که جلو و عقب رو گرفته. خب منتها اون بندها و اون سدها چیه؟ اگر آدم دقت بکنه میبینه تعصبات و تعلقات میتونه بند باشه برای آدم، اینجور نیست؟ تعصبات قبیلگی، گاهی موقع ها این تعصب باعث میشه که قبیلش چون مثلا فرض کنید فلان چیزو میگه ولو حق یه چیز دیگه است، اما این قبیله او رو مثل بند کشیده به خودش، نمیتونه بره به سمت حق. به ابو جهل میگفتن که این، حالا اسم پیغمبر رو می آوردن، که شما بدی ازش دیدی؟ میگفت نه، او امین هست، صادق هست، ما هیچ بدی ازش ندیدیم. میگفتن خب پس چرا بهش ایمان نمیاری؟ گفت ما از قبیله بنی مخزومیم، اینا از بنی هاشمن، دو تا قبیله قریش، اینا از بنی هاشمن، امکان نداره که من باج بدم به او. ببینید هیچ بدی از پیغمبر ندیده بود، حرف پیغمبر رو میدونست، کلام کلام عادی نیست قرآن. اینا گاهی موقع میرفتن قرآن رو وقتی گوش میکردن، خب چون عرب بودن به هر حال ادیب بودن، نکات ادبی رو میفهمیدن، اینا میگفتن اصلا این یه چیز عجیب و غریبیه، شعر نیست، فراتر از شعره، اصلا کلام آدم نی. همه اینا رو، اما در این حال اون بند که اینا رو نگه داشته بود به سمت حق نرن، اون زنجیر که اینا رو کشیده بود، اون تعصبات مثلا قومی و قبیلگیشون بود، اون تعلق، تعلق یعنی علقه، یعنی علاقه، یعنی بند، یعنی بند، دقیقا علقه و تعلق همون بنده. یا گاهی موقع ها تعلقات اقتصادی بود، طرف میگفتش که من پول دارم، اینایی که دوروبر این فرد هستن همه، حالا به تعبیر قرآن، فقرا و عرازل هستن، ما هیچ موقع نمیریم به این ایمان بیاریم، این اول این دوروبری های خودشو بیرون کنه. اشراف، اون تعلقات اشرافیگری، اون تعصبات اقتصادی و تعلقات، اینا رو نگه میداشت. گاهی موقع ها باعث حتی میشد که اونایی هم که مسلمان هم شده بودن، یه رگه هایی از این تعلقات که توشون بود، یه رفتارهای زننده ای داشته باشن. پیغمبر اکرم تو صف جماعت، هنوز نماز جماعت شروع نشده بود، پیغمبر نشسته بود. حالا در گذشته این چنین بود که تا صف اول جماعت تکمیل نمیشد، صف دوم رو نمیشستن، حتما باید اون صف اول تمام میشد، بعد صف دوم، بعد صف سوم، به همیشه. پیغمبر اکرم نشسته بود تا صفها تکمیل بشه و وقت نماز برسه. یکی از این اشراف و ثروتمندان عرب اومد تو صف اول نشست، حالا پیغمبرم داره میبینه او رو، نشست، تا نشست نگاه کرد که بغل دستیش یه آدم فقیر خیلی کهنه پوشیه، یه مرتبه خودشو جمع کرد، این لباس فاخر رو خودشو جمع کرد که نخوره به این، خودشو جمع کرد. پیغمبر اکرم دید، فرمود که برای چی خودتو جمع کردی؟ ترسیدی چیزی از ثروت تو به این بچسبه؟ گفت نه یا رسول الله. فرمود ترسیدی چیزی از فقر او به تو بچسبه؟ گفت نه یا رسول الله. پیغمبر فرمود پس برای چی خودتو جمع کردی؟ ببینید این روحیه اشرافیگری که نمیتونه بشینه کنار فقیر، این روحیه اشرافیگری این شکلی هست دیگه. فرمود برای چی خودتو جمع کردی؟ گفت یا رسول الله، حالا این مقدار انصاف داشت، گفت ما یه شیطونی داریم گهگاهی تو جلدمون میره، به هر حال الان هم اومد تو جلدمون اینجوری کرد، من این رفتار بد رو انجام دادم، ولی به خاطر اینکه این توهین رو به این برادر دینی خودم کردم، حاضرم نیمی از ثروت خودم رو به او بدم، نیمی از ثروتمو بهش میدم. پیغمبر به اون فقیر گفتش که تو حاضری بپذیری؟ گفت نه یا رسول الله، من نمیپذیرم. گفت تو دیگه برای چی ناز میکنی؟ گفت یا رسول الله، میترسم منم مثل این بشم، میترسم منم مثل این بشم، این خوی اشرافیگری جوری باشه که دیگه اعتنا نکنم به فقرا. یه استادی بود خدا رحمتش کنه، ایشون میگفتش که الان سلمان ابوذر اگه بیاد تو جامعه ما، شاید مردم نشناسنش، خودشون رو جمع کنن، این ولی لباس ساده کهنه این شکلی بیان، شاید خودشون رو جمع بکنن مردم. بعضی از تعلقات اقتصادی، تعصبات اشرافیگری، ببینید اینا بند دیگه، این آدم رو نگه میداره، اینا نگه میداره آدم رو. آداب و رسوم خرافی، عادتها و رسمهایی که نه عقلانیه، نه شرعی هست، نه اخلاقیه، که تو بین خودمون گاهی موقع هستی، بعضی از رسما، رسمه، رسم اینجوری، چون رسمه نمیتونه خلافش انجام بده، ولو حق یه چیز دیگه است، اما این رسم او رو گرفته، مثل یه بند او رو نگه داشته، رسوم اینو نگه داشته، ولو رسم خرافی باشه. حالا یه موقعی بعضی میگفتن ماه سفره، ماه سفر تکون دیگه نباید خورد، ماه سفر از شومه دیگه نباید تکون نمیخورد. حالا هر چی بگی بابا تو روایت داره توکل بر خدا کن، اگه میخوای بری مسافرت برو. نه نه ببینید، یه چیزهای خرافی، حالا یا رسم یا خرافات، اعتقادات و خرافی، اینا رو مثل زنجیر گرفته به خودش. عادتهای زشت، عادتهای زشت، گاهی موقع هست بعضی عادت به یه چیزی پیدا میکنن، عادتها، اونم همینجوره دیگه، اونم مثل یه بند آدمو نگه میداره. شما معتاد، حالا من معتاد که دارم میگم، حالا این چون دیگه همه میدونیم معتاد به مواد مخدر جوریست که اگه مواد بهش نرسه هیچ کار نمیتونه بکنه، یه بنده نگهش داشته، آزاد نیست، آزاد نیست. توی یکی از فیلم هایی که اینهای دهنمکی، حالا خدا شما کرده دهنمکی درست کرده بود، یه آقای روحانی بود، یه کسی بهش گفته بود که آقا سیگار، من میخوام سیگار بکشم. گفت تو سیگار میکشی یا سیگار تو رو میکشه؟ این حرف خیلی حرف جالبیه. گفته بود چطور مگه؟ گفت اون کسی که عادت به سیگار داره، سیگار داره او رو میکشه، این نمیتونه او رو نکشه، سیگار اینو میکشه دنبال خودش. اون کسی که به مواد معتاد هست، مواد او رو میکشه. اون کسی که زبانش به دروغ و غیبت عادت کرده، زبان او رو داره میکشه. این امیر زبان نیست، اسیر زبانه. یعنی اسیره دیگه، تو قل زنجیره دیگه، اسیره، در بند، زبان داره او رو میکشه. اون کسی که زبانش رو نمیتونه حفظ کنه، زخم زبان داره میزنه، بین اون نیش میزنه، زبان داره او رو میکشه. او زبان رو نمیکشه، او زبان رو مهار نمیکنه. عادت ها اینجوریه دیگه، آدم وقتی تو بند عادت ها قرار بگیره، عادت ها آدم رو میکشن، در بند میکنن. صفات زشت آدم که ملکه میشه برای آدم، کینه، حسد، تکبر، بخل، حرص، این صفات زشت، همه اینا چیزاییست که آدم رو تو بند میکنن. آدم حسود تو بند اون صفتشه، آدم متکبر تو بند اون صفت تکبرشه و لوازمش رو باید طی بکنه. ببینید اینا قل و زنجیرهایی هستش که فولادی و آهنی نیست، اما از فولاد و آهن محکمتره، اونو شاید بشه با یه چیزی زد شکستش، اما اینو به این سادگی نمیشه شکست. به یه همت خیلی بلندی میخواد، به این سادگی نمیشه شکست. اینکه شما میبینید در دستورات دینی هستش که اگر کسی خدایی نکردی یه گناهی میکنه، فوری باید توبه کنه، فوری توبه کن، نگذار گناه بیاد رو گناه، گناه بیاد رو گناه، که عادت بشه. عادت شد تو رو تو بند میکنه، تو رو تو بند میکنه. این روی جهت هستش دیگه. شما تو دعای کمیل یه تعبیری دارید، شاید همتون آشنا هستید یا حفظ هستید، که اون تعبیر اللهم عظم بلایی و افرط بی سوء حالی و قصرت بی اعمالی و قعدت بی اقلالی. اون اقلال منو زمین گیر کرده، اون اقلال، قلها، زنجیرها منو زمین گیر کرده. خب هست امیر که داره اینو میگه، قل و زنجیر ظاهری به دست و پا که نیست، حتی اون بزرگوار که هیچ قل و زنجیر نداره، ولی مقصود این هستش که ببینید یه اقلال اینجوری هم ما داریم. تو دعای 42 صحیفه سجادیه که دعای ختم قرآنه، امام سجاد علیه السلام اونجا یه تعبیری داره که و سارت الاعمال قلائد فی الاعناق، اعمال ما، گناهان ما قلاده میشن، قلائد فی الاعناق، قلاده به گردن ما میشن. و سارت الاعمال قلائد فی الاعناق، میشن قلاده به گردن. همین هم هست و واقعا هم همین جور هستش. در قرآن هم، حالا من سورهش الان تو ذهنم نیست، بعدا میتونید دنبال بکنید، از رسالت انبیا، اهداف انبیا داره که و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. انبیا میان تا اون قل و زنجیرهایی که بر گردنها هست اونا رو باز کنن. خب کدوم پیغمبر اومده این قل و زنجیرهای ظاهری رو برداره؟ اینجوری نیست که بیاد مثلا یه عرب باش خودش بیاره که مثلا راهنبر بیاره مثلا این قل و زنجیرها رو باز، شکلی که نیست. پس بنابراین تعصبات، تعلقات، تعلقات نابجا، اینا گاهی موقع از 100 تا بند بر آدم سختر و بدتر هستن. همم تعلقشون یه جور نیست و هر کدومون بگردیم تو تعلقات خودمون نه که بند درست کرده. همونجور که صدر اسلام خدا بفرمایید اکثریتی که مشرکن و غافلن، حالا اونم واسه خیلی خراب بود، اونا ایمان نمیارن به تو، هر کی بند داشته باشه به همون مقدار ایمانش جلوش گرفته میشه، به همون مقدار حق رو نمیتونه بپذیره و قبول بکنه، نمیتونه. حالا هر کی بندش هر چی که هست، یکی بندش چشم هم چشمیه، یکی بندش فرض کنید ثروته، یکی بندش اشرافیگریه، یکی بندش پستشه، یکی آبروشه، آبروش بند شده طوری که نمیتونه برای خدا این رو بده. اگه یه جایی هستش که ولو عملیست باید برای خدا انجام بده اما آبروش ممکنه یه جایی تکون بخوره، نه آبروه او رو میکشه نمیذاره بره و هر چیز دیگری. خدا رحمت کنه مرحوم نراقی رو، صاحب معراج السعاده، صاحب کتاب معراج السعاده، مولا احمد نراقی. شون تو زندگیش میگن یه مرتبه یه درویشی که یه کشکولی تو دستش بود و یه تسبیحی و چیزی نداشت جز همین مثلا لباس کهنه‌ای که تنش بود و همین کشکول و تسبیحش، خونه مولا احمد نراقی رو دید. چون خونه خوبی هست، چه خونه بزرگ و خوبی داره. مولا احمد نراقی آدم اخلاقی، اهل کرامت، با عظمت فقیه، یه همچین خونه و همچین وضعیتی. یه مقدار حالا سوء ظنی پیدا کرد بهش و یه چیزی تو ذهنش اومد. مرحوم مولا احمد نراقی از خونه اومد بیرون، این درویش باهاش سلام علیکی کرد و با هم کنار دیوار نشستن و یه چند دقیقه بعد صحبت از کربلا و امام حسین و از این چیزا پیش اومد. درویش گفتش که چه خوب میشد که اگر میرفتیم کربلا. مولا احمد نراقی گفت میخوای بریم با هم دیگه؟ گفت چقدر خوبه خدمت شما با هم دیگه بریم. راه افتادن با هم دیگه، یه مقدار که رفتن راهی مثلا فرض کنید 500 متر 600 متر رفتن، یه مرتبه اون درویش گفت کشکولمو جا گذاشتم، برم کشکولمو بردارم. مولا احمد نراقی گفت من در خونمو نبستم، راه افتادم با تو اومدم، تو کشکول تنو گیری. گاهی موقع آدم ممکنه اون چیزی که بده و به هر حال خلاف زهده اون بندهاست، اون تعلقاته. ممکنه کسی سلیمان باشه، ملک سلیمان داشته باشه اما تو بند او نباشه. ممکنه به قول حضرت امام رضوان و خدا بر امام راحلمون گفت درویشی باشه که یک کشکول و یه تسبیح داشته باشه اما تو بند همین تسبیحشه، همین تسبیح دلشو میلرزونه اگه کسی این برون برش بکن. تعلقات بندهای آدم ها هستن، همین ها، همین گناهان، همین تعلقات نابجا، همین صفات زشت حجاب های آدم هم هستن. همین ها حجابن، همین آدم رو کور میکنن، همین ها باعث میشن که آدم حقیقت رو نتونه ببینه، همین ها باعث میشن که آدم نتونه جلوش رو ببینه. گاهی موقع آرزوهای طولانی، دنیا طلبی باعث میشه که آدم از مرگ و آخرت غافل بشه. این حجاب دیگه. و جعلنا من بین ایدیهم سدن، یه دیواری جلوش اومد. این دیوار بتونی نیست، این دیوار همین صفتشه، همین هرسه، اون چیزی که هرس میزنه. ولو زندگیش به حد کفاف هستا اما دائم میخواد دوتا رو چهارتا بکنه، چهارتا رو هشتا بکنه، همین جوری. یعنی دائم حلم مزید میزنه، دائم دنبال یه مد جدیده. اون چیزی که قبلی که داشته هنوز ولو قابل استفاده است اما تا یه مد جدید میاد دلشو میزنه، میخواد بره سراغ بعدی. چرا؟ مگه این از بین رفته؟ نه، همین جور دیگه، همین جور شده دیگه. این صفته، این صفت صفتی هستش که به هر حال عرض کردم میکشه اینو این ورون بر. خب ببینید این همچی آدمی یواش یواش دیگه از آخرت غافل میشه دیگه، فقط دنبال اینجور چیزاست. در زمان هارون الرشید تو تاریخ نوشتن که هارون گاهی موقع این خلفا یه چیزایی به سرشون میزن خیلی عجیب و غریب. نقل میکنن که هارون الرشید یه مرتبه به سرش زد، گفتش که چه کسی هست که انقدر سن و سالش زیاد باشه که پیغمبر رو مستقیم درک کرده باشه و بیاد از پیغمبر برای من حدیث نقل کنه. گفتم بابا الان کسی دیگه نیست، الان 100 و خورده ای سال از زمان پیغمبر میگذره، دیگه کسی نیست پیغمبر رو درک کرده باشه. گفت بگردید، بگردید تو این معمرین و سال خورده ها کسی رو پیدا کنید، من میخوام یه حدیث مستقیم از پیغمبر بشنوم. گشتن مأمورینش برخلاف پرسجو کردن، یه پیرمرد سال خورده یه فرتوتی رو تو زنبیل گذاشتنش، رو هم نمیتونست بیاد، با سلام صلوات آوردنش گذاشتنش جلوی هارون. گفتن که این پیرمرد درک کرده پیغمبر رو. هارون گفتش که تو خودت درک کردی پیغمبر رو؟ گفت بله جناب خلیفه، من 7 سالم بود که پدرم دست من رو گرفت خدمت پیغمبر، یه جمله از پیغمبر شنیدیم، بعدم دیگه من پیغمبر رو ندیدم که پیغمبر رحلت کرد، یه جمله فقط از پیغمبر شنیدم مستقیم. شما هم که نگفتی حتما باید چند جمله از پیغمبر شنیده باشیم. خب من شنیدم دیگه، بعدم بگم. هارون خیلی خوشحال شد، گفت خب بگو پیغمبر چی گفت. گفت پیغمبر فرمود قال رسول الله یشیب ابن آدم و تشب و معه خصلتان الهرس و طول العمل. به مرور که انسان سنش زیاد میشه و پیر میشه، دو خصلت در او جوان میشه، دو خصلت در او جوانتر میشه، یکی هرس، یکی آرزوهای طولانی. آرزوهای طولانی که مثلا بعدن چیکار میکنم، آرزوهای طولانی. اینو از پیغمبر شنیدم. هارون خیلی خوشحال شد، یک کیسه سکه مثلا بهش داد، یک کیسه زر بهش داد. اینو برداشتن، این پیرمرد رو تو همون زنبیل برش داشتن، تو سبدی بود هرچی بود برش داشتن، این تخم مرغ رو که نشکنه، بردنش. به هر حال دم در تالار که رسید به اون مامورین گفت منو برگردونید. گفتم برای چی؟ گفت من با خلیفه کار دارم. گفتم وقت تموم شد دیگه، اومدی بیرون؟ گفت نه، هنوز که نرفتیم بیرون، منو برگردونید. اینو برگردوندن، گفتن جناب خلیفه هنوز یه کارش مونده. گفت خب پیرمرد چی؟ گفت می‌خواستم ببینم که جناب خلیفه این کیسه‌ای که به من دادید مال همین ماه هم بود یا مواجب هر ماه همه، یا مواجب هر ماه همه. هارون قاه قاه زد زیر خنده، گفت صدق رسول الله یشیب ابن آدم و تشب و معهو خصلتان الهرس و طول العمل. من گمان نمی کردم تو تا دم در زنده باشی، تو هنوز به فکر ماه‌های بعدت هستی. یه هرس این چنین هستش دیگه، آدم رو از مرگ، از آخرت. خب این صد دیگه، صدیست که جلوی آینده رو، و جعلنا من بین ایدیهم، اون چیزی که در آینده میخواد بیاد جلوش حجابه، جلو او رو گرفته، مرگ رو نمیبینه، میبینه دوروبریاش دارن میرن، اما باز تکونی نمیخوره، چون اون خصلت‌ها هستش که اینو در حجاب کرده. و همچنین گذشتش رو هم، و من خلفهم، پشتش هم صدی هست. حالا اون گذشته یا فطرتی است که خداوند متعال از گذشته بهش داده، از ابتدای خلقتش بهش داده، که نمیتونه برگرده به فطرتش. حجاب ها این صد شده که نمیتونه برگرده به گذشتهش، به اون فطرتش. یا اینکه اعمالی که انجام داده، گناهانی که انجام داده رو فراموش کرده، یادش رفته، اصلا کاری دیگه بهش نداره که برگرده اونها رو اصلاح بکنه، برگرده اونها رو جبران بکنه. در هر حال حجاب های آدم هست، اون اغلال و صد که مانع ایمان آوردن اکثریتی است، اون اغلال و صد همون چیزهایی هستن که عرض کردم خدمتتون در اون زمان بودن، الان هم میتونه باشه. به هر درصدی که در آدم وجود داشته باشه، مانع ایمان آدم میشه، مانع رشد آدم میشه. این آیه از اون آیاتی هستش که به هر حال همزمان جنگ میخوندن، خیلی معروف شده بود که اگه کسی بخونه دیگه نمیبیننش. و جعلنا من بین ایدیهم، این چون ما تو روایات داریم ها، تو روایات بعضا راجع به شأن نزولش هم گفته شده که بعضی از مشرکین اینها قصد اذیت پیغمبر، یا توی روایتی داره قصد قتل پیغمبر رو حتی داشتن، که پیغمبر اکرم داشت همین آیاتو میخوند تو نماز، ظاهرا بود. اینا وقتی وارد شدن دیدن صدا میشنون اما پیغمبر رو نمیبینن، این صدی شده بود، یعنی حجاب درست کرده بود. که توی روایتی هم امیرالمومنین علیه السلام فرموده تو این آیه اشاره به 3 تا حجاب شده، از جلو، از پشت سر، فاقشیناهم، یکی هم اون فاقشیناهم که اینها رو در پوشش کردیم که دیگه نبینن. در هر حال دلیل این که مشرکین صدر اسلام، حالا چون پیغمبر اکرم رو خدا داره میفرمایید که اون قومی که باید بری انذار بکنی اکثریتشون ایمان بهت نمیارن، به این خاطر، به خاطر این اغلال و این صدها، این حجاب هاست. خب و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. دیگه پیغمبر من یه نکته رو ازش رد نشم، این نکته نکته مهمی هست. ببینید اینجا خداوند متعال به خودش داره نسبت میده، ما غل و زنجیر بر گردنشان انداختیم، ما سد و حجاب درست کردیم. خدا درست کرده؟ خب ببینید اینجا خدا خودش داره بفرماید، بفرماید انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ما بودیم که زنجیرها و بندهایی انداختیم که اینها نمیتونن تکون بخورن، سر به هوا هستن، جلوشونو نمیتونن صراطو ببینن، راهو از چاه رو نمیتونن تشخیص بدن. و جعلنا من بین ایدیهم، ما بودیم که صدی حجابی در جلوشون پشت سرشون قرار دادیم، فاخشیناهم فهم لا یبصرون. خب چرا خدا به خودش نسبت داده؟ قل و زنجیر و حجاب ها رو که خود ما درست کردیم. صفات زشت، عادات زشت، رفتار زشت، گناهان، آداب و رسوم خرافی که عرض کردیم اینا قل و زنجیرها و حجابها هستن که اینا رو خود ما درست کردیم، چرا خدا به خودش نسبت میده؟ خب ببینید این از همون شیوهی است که پروردگار عالم تو قرآن داره که یه شیوه توحیدی هست که خداوند متعال هدایت و اضلال رو، هدایت و زلالت رو به خودش نسبت میده. یهدی من یشا و یضل من یشا، اون که خدا بخواد هدایت میکنه، اون که خدا بخواد گمراه میکنه. یعنی گمراه کردن رو هم خدا به خودش نسبت داده. منتها خوب دقت بفرمایید، این نسبت هایی که خدا تو قرآن اذلال، گمراه کردن، یا مثلا در جای دیگری راجع به منافقین که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرض، خدا مرضشون اضافه میکنه، این صفاتی که اضافه کردن مرض، گمراه کردن، ذلیل کردن، تو عز من تشا و تو ذل من تشا که خدا به خودش نسبت داده، واقع مسئله این هستش که اینا صفات اصلی و اولی خدا نیست. صفت اصلی و اولی خدا هدایته. خدا ابتدا کسی رو گمراه نمیکنه. اضلال ابتدایی خدا نداره کسی رو که ابتدا کسی رو گمراه بکنه. نخیر، صفت اصلی خدا رحمته، صفت اصلی خدا هدایته، صفت اصلی خدا عزته. اما کسانی هستن که راه هدایت رو بر خودشون میبندن، کسانی هستن که راه عزت رو بر خودشون میبندن با همین قل و زنجیر رو، همین چیزی که عرض کردیم. وقتی راه رو خودش بست، اون وقت خداوند متعال دست عنایت رو ازشون برمیداره، دست هدایت رو ازشون برمیداره، دیگه هدایتشون نمیکنه، اینا رو به خودشون میسپاره، به خودشون میسپاره. این دست هدایت رو برداشتن همون اذلال خداست. برید دیگه با همون صفات خودتون همراه بشید. خدا چون دست هدایتش رو برمیداره، میگه وقتی دست هدایت رو برداشتن خب گمراه میشن دیگه، میرن تو کجراهه. وقتی دیگه دست هدایت رو برداشتن تو صراط مستقیم دیگه اینا نمیرن، بیراهه میرن دیگه. اینو به خودش خدا نسبت داده. اما این اذلال، اذلال کیفریه، اذلال ابتدایی نیست، اذلالی است که کیفر عمل ماست، اذلال تبعیه که به تبع عمل ماست. بنابراین این صفاتی که خداوند متعال در قرآن به خودش نسبت میده، از باب اینکه خدا همه کاره عالمه، خب به خودش نسبت میده که خدا همه کار است. اینجور نیستش که مثلا فرض کنید مثل زرتشتی ها به منبع نور و ظلمت مثلا بگیم، بعضی از کارها رو تو عالم مثلا یزدان میکنه، بعضی ها رو مثلا اهریمن میکنه، اینجوری نیست. نه، خداوند متعال از باب توحید افعالی و خودش همه کاره بودن به خودش نسبت میده حتی اذلال رو. اما اذلال خدا در پی اینه که من خودم راههای هدایت رو بر خودم بستم، و خدا دست عنایتشو بر میداره دیگه، میسپاره تو خودت و نفس خودت و شیطان باش که او کاراتو انجام بده، او وکیلت بشه دیگه، من وکیلت نیستم دیگه، من دستم بالا سرت نیستش. لذا از این جهت هست که خدا به خودش نسبت میده. این نسبت‌ها نسبت‌های تبعی و کیفری هست، نه ابتدایی. خب بعد خداوند متعال بفرماید خب این اکثریت وضعشون اینه، پیغمبر ما با این قلوبندها و با این حجاب‌ها، و سواءٌ علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا رو دیگه انذارشون بکنی یا نکنی ایمان نمیارن. اینا به تعبیر آیه دیگه ختم الله علی قلوبهم یا طبع الله علی قلوبهم توی آیه دیگه هست که خدا اینا رو مهر کرده دلاشونو. میدونید الان هم همینجور قدیم بیشتر بود که نامه وقتی می نوشتن، وقتی نامه دیگه پر می شد، این صفحه پر که می شد، اون آخرش یه امضا می کردن یا مهر می کردن که دیگه زیر این دیگه کسی ننویسی، یعنی دیگه تموم شد، دیگه تموم شد، دیگه جا دیگه نداره، دیگه چیزی دیگه نیست روش نوشته بشه. حالا اون دلهایی که انقدر سیاه میشه، انقدر تو حجاب قرار میگیره، انقدر دچار قلها و بندها میشه که دیگه قابلیت هدایت نداره، مثل یه توپ دروسته‌ای که شما تو اقیانوس بندازی، اقیانوس آب زیاد داره اما تو این توپ نمیتونه آب بره، اون دروسته است و همه درهای هدایت رو اگه کسی به رو خودش ببنده دیگه آب رحمت الهی رو دیگه نمیگیره. این تقصیر اون آب نیست، آب زیاده، اقیانوسه، از آب هم چیزی کم نمیاد، اگه تو این توپ بره چیزی از آب کم نمیشه، اما این توپ قابلیت نداره، این قابلیت رو خوش بسته. حالا بعضیا هستن که این چنین شدن که دیگه صفحه دلشون جای نوشتن خط درست رو دیگه نداره، حقیقت رو دیگه نمیگیرن، اینا رو خدا مهر میکنه، مثل اون نامه‌ای که دیگه مهر شده، دیگه چیزی اضافه دیگه نمیشه کرد، اینا دیگه مهر میشن. ختم الله علی قلوبهم یا تبع الله علی قلوبهم، یا تو اینجا میفرمایید سواء انذرتهم ام لم تنذرهم، اینا دیگه فرق نمیکنه، برایشون انذار بکنی یا نکنی لا یؤمنون، ایمان نمیارن. البته خوب دقت بفرمایید، بازم من تکرار میکنم، خدا میفرماید برای اینا دیگه فرقی نمیکنه انذار، برای تو چرا، تو انذارتو برو بکن. سواء علیهم، بر اینا مساوی است، فرقی نمیکنه، نه بر تو که دیگه تو برات فرقی نکنه انذار بکنی یا نکنی، نخیر تو باید بری انذار بکنی، از باب اتمام حجت، تو پیغمبری، تو باید کار خودتو بکنی، اما برای اینا دیگه چون دیگه به اصطلاح صفحه دلشون پر شده و دیگه جای نوشتن حرف حق نیست، از این جهت برایشون تفاوتی نداره. خب تا اینجا خداوند متعال توقع پیغمبر رو داره تنظیم میکنه که اکثریت اینجوری هن، تحمل تو ببر بالا، اکثریت این قول و زنجیرها رو دارن، تابع دنیان، این حجابها رو دارن، تو برو دنبال یه اقلیتی. اون اقلیت کیا هستن؟ بفرمایید انما تنذرو، انذار تو به درد کیا میخوره؟ انما تنذرو من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت و اجر کریم. اون انذار تو به درد کسی میخوره که دو تا صفت داره. این که خدا میفرماید انما، انما یعنی فقط و فقط، فقط این چنینه که انذار تو، انما تنذر، تو انذار میکنی، یعنی انما ینفع انذارک، انذار تو نافعه و تأثیر داره، چه کسی رو؟ من اتبع از ذکر، اون کسی که اتبع از ذکر، تبعیت از ذکر بکنه که حالا خواهیم گفت، دو و خشیت رحمانه بالغیب، خشیت از رحمان داشته باشه در غیب، این دو صفت رو داشته باشه. خب ببینید من یه نکته اینجا عرض بکنم خدمت شما، خداوند متعال در جاهایی از قرآن راجع به اون افرادی که، اون اکثریتی که گفتیم که دیگه اینا دلشون مهر شده، اینا دیگه مرده دلن، اینا دیگه دلاشون مرده، خدا تو یه جاهایی از قرآن میفرماید که و ما انت به مسمع من فی القبور، تو نمیتونی بشنوانی حرف به کسی که دیگه مرده است و رفته تو قبر. این مرده است، نه مرده ظاهری، نه، یعنی اون دلش مرده. پیغمبر و ما انت به مسمع، تو نمیتونی بشنوانی، مسمع یعنی کسی که بخواد به سمع کسی یه چیزی رو برسونه، یه چیزی رو به کسی بفهمونه، تو نمیتونی بفهمانی. و ما انت به مسمع من فی القبور، اون کسانی که دیگه مردن و تو قبر رفتن. در یه آیه دیگه میفرماید که انک لا تحی الموتا، تو مرده رو که نمیتونی زنده کنی. این مرده یعنی دل مرده ها، و الا مرده رو که پیغمبر میتونه زنده کنه، این مرده ظاهری رو حضرت عیسی زنده میکن، یعنی اون دل مرده، اون کسی که دلش مخر شده. خب در آیاتی این چنین خداوند متعال فرموده، همون اکثریت رو در واقع فرموده، اینا دل مردن. خب کیا تو میتونی انذار بکنی؟ یه جایی دیگه در یه آیه دیگری فرموده که لتنذر من کان حیاً، اون کسی که حیه، اون کسی که دلش زنده است، اونی که دلش زنده است، او اگر انذار و بیدار باشه تو رو بشنوه یه تکونی میخوره، چون دل آماده ای داره، چون زمینه توش هست، مثل یه زمینی میمونی که مستعد بذر توش بپاشی یه چیزی در میاد. کویر نیست که شما بذر بپاشی هیچی در نمیاد، خراب میشه اون بذر توش. بذر کلام تو و انذار تو دلهای آماده هست که رویش پیدا میکنه، دلی که زنده است تکونی میخوره. خب دل زنده چیه؟ دل زنده اینه که این دو ویژگی رو داشته. ببینید تو آیه دیگه فرموده تو زنده دلها رو میتونی انذار بکنی، لتنذر من کان حیاً، اون حی رو و زنده رو میتونی انذار. اینجا کلمه حی نیست، فقط گفته این کسی که دو صفت رو داشته باشه. خب یعنی هر کسی این دو صفت رو داشته باشه زنده دله، اون کسی که این دو صفت رو داشته باشه زمینش آماده است، انذار تو به دردش بخوره. اون دو صفت چیه؟ یکی اتبع از ذکر، من اتبع از ذکر، تبعیت از ذکر داشته باشه. ذکر شما اگر در خود قرآن ببینید، ذکر یه اسم دیگر خود قرآنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما هستیم که نحن نزلنا الذکر، این ذکر رو نازل کردیم، یعنی قرآن رو. قرآن اسم دیگرش ذکره، دلیلش هم خیلی روشنه دیگه. چرا قرآن ذکره؟ تذکر میده. بسیاری از آموزه های قرآن آموزه ابتدایی نیست، آدم رو یادآوری میکنه به حقایقی. اگه قرآن میگه مثلا فرض کنید صادق باش، راستگو باش، با وفا باش، چی باش چی باش، این همه تو فطرت ما هست، منتها احتیاج داره گردگیری آدم بشه، احتیاج داره که آدم رو یادآوری بکنن. لذا قرآن ذکره. یه جای دیگری هم تعبیری تو آیه هست، فلقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن رو برای ذکر ما آوردیم. آیا کسی هست؟ فهل من مدکر، مدکر یعنی متذکر، یعنی کسی هست که تذکر بگیره، کسی هستش که این ذکر رو بگیره. بنابراین هم قرآن ذکره، هم غیر از او اهل بیت هم ذکره، پیغمبر هم ذکره. در یه آیه قرآن هستش که ولقد ارسلنا رسولا ذکرا، ما فرستادیم رسولی که ذکر است. پیغمبر هم ذکره، همونجور که قرآن ذکر آدم رو بر میگردونه به فطرتش، بر میگردونه به یه سری حقایقی که از عوالم قبل ای چه بسا شهود کردیم و میدونستیم ولی غفلت‌های این دنیا ما رو گرفته، قرآن ما رو بر میگردونه به اون حقایق. اهل بیت هم همینجورن که اونا هم ذکر. خب پیغمبر، تو کسی رو میتونی بترسونی و این انذار تو اون اقلیتی نافع و مؤثر هست که یکی اتبع از ذکر، تبعیت از ذکر داشته باشه. یعنی تو وقتی بری این ذکر رو، اول خودت که ذکری، ثانیا این ذکر رو بری برش بخونی، آمادگیشو داشته باشه، تبعیت ازش داشته باشه. خوب نهد بفرمایید. بعضی از افراد هستن، درسته که پیغمبر رو خدا فرستاده که بره اون غافلون رو، لیونزر، اون آیهی که فرموده بود لتنذر قوما ما آمده، بری اون غافلین رو انذار کن. منتها غافلین دو دسته هستن، یه اکثریتی یه اقلیتی. یه اکثریتی هستن که هیچ، اونا کارشون تمامه. یه اقلیتی جزو غافلینن، جزو همون مشرکینی بودن که پیغمبر می‌خواست بره اونا رو انذار بکنه. اینجور نیستش که اون اقلیت مثلا فرض کنید از اول مسلمان بودن، نه خیلی، تازه پیغمبر داره قرآن رو میبره براشون، نه. اون تا اون اقلیت اگرم غافل بودن، غفلتشون از باب قصور بوده نه تقصیر. یعنی آدم های لجبازه، یه دنده زیر بار حق نروی نبودن، از بابی که حق بهشون نرسیده بوده، قاصرن، یه مستضعفی هستن که حق بهشون نرسیده بوده. پس بنابراین غفلتشون ان قصورن بوده نه ان تقصیرن، لذا آمادگیشو دارن. اگه حقو براشون بگی، اینا تبعیت از ذکر میکنن، هم تبعیت از قرآن میکنن، هم تبعیت تو که ذکری میکنن. تو محیط ولایت میان، شما اهل بیت ذکرید دیگه، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، شما ذکرید، اینا تبعیت از ذکر میکنن، تبعیت از اون چیزایی که اینا رو برمیگردونه به فطرت و حقایق فطریشون، تبعیت میکنن از قرآن، از تو، از اهل بیتت. انذار تو به درد اینا بخوره، اینا تکون بخورن، اینا زنده دلن. پس یه خصوصیت این استش که کسانی که تبعیت داشته باشن، خوب نهد بفرمایید، آدم زنده دل اون کسی استش که اگه حقیقتی رو میشنوه، فقط نه اینکه میشنوه، همین بشنوه. شنیدیم، خب شنیدیم. اگه قرآن رو میشنوه فقط برای این نیستش که قرائت قشنگ قرآن رو بشنوه یا بخونه یا حتی حافظ باشه، نه خیر، اتبع از ذکر، تبعیت داشته باشه. اون زنده دل اونه که تبعیت بکنه، تبعیت عملی داشته باشه. اشیاء الرحمنه بالغیب، اینا وقتی خدا رو بشناسن، بله الان غافلن، الان جزو مشرکینن، نه هیچ خبری نیست، الان کسی بهشون چی نگفته، ولی وقتی خدا رو بهشون معرفی کردی، خدای رحمان رو بهشون معرفی کردی، اینا میترسن. خشی الرحمانه، خشیت از رحمان خواهند داشت. خب خوب دقت بفرمایید، یکی از شیرین کاری های قرآن اینجاست، خشیت و ترس از رحمان. خب ببینید اینا کنار هم دیگه خیلی عجیبه. یه موقع میگفت خشی الجبار، خشی المنتقم، اما میگه خشی الرحمان. الرحمان مگه خشیت داره؟ الرحمان، اونم نه الرحیم، الرحمان با رحمت عامش که شیطون رو به وجد در آورد، که حالا توی نقلی هستش که وقتی برحال این آیه اومد، یا آیه حالا خدمتتون عرض کردم، عرض خواهم کرد که خداوند فرمود و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه جا رو گرفته. شیطان خیلی خوشحال شد، خب منم جزء کل شیءم دیگه، رحمت خدا منم گرفته. البته اون رحمت عام خدا، اون رحمت عام خدا خب همه رو گرفته، همین شیطان هم که الان زنده است رحمت عام خداست دیگه، همین که الان قدرت داره رحمت عام خداست. اون خوشحالی هم خیلی نداره، اون رحمت خاص خدا او رو نمیگیره که در آخرت باید شاملش بشه. ولی حالا مقصودم اینه، خشی الرحمن یعنی اون کسی که خشیت داشته باشه از رحمان. اولا کلمه خشیت رو دقت کنید، خشیت با خوف فرق داره. خوف هر ترسی رو میگن، هر ترسی رو میگن خوف، اما خشیت اون ترسی است که انسانی که معرفت به یک عظمتی پیدا کرده، مواجه شده با یک عظمتی، یه ابهتی رو دیده، اون وقت یه حالت لرزه توش میفته. شما نگاه کنید، وقتی آدم با یک عظمتی مواجه بشه، چوری اون ابهت اون میگیرتش، ابهت اون عظیم میگیرتش، اینو بهش میگن خشیت. خشیت ترسی است که در مواجهه با یک عظمتی و در هنگام درک و معرفت یک عظمتی بر آدم عارض میشه. خب این افراد زنده دل صفت دومشون اینه که خشیت دارن از رحمان. خب اینو خدا برای چی اینجوری فرموده؟ ببینید خوف و خشیت با اینکه صفت خوبیه، اما اگه افراد توش بشه، اگه آدم زیاده از اندازه بترسه از حتی آخرت، یعنی حالتی پیش بیاد این دوچار، یعنی حالت وسواسگونه باشه، این دوچار استرس و اضطراب و انواع و اقسام عوارض میشه، این دوچار انواع دوچار ناامیدی میشه. آدمی که زیاده از اندازه بترسه، حتی عمل مثبت خودش رو هم نمیبینه دیگه، یا عمل مثبتی که میتونه اینو بهشتیش بکنه، نه این اصلا به درد نمیخوره، یعنی انقدر رحمت رو کم میبینه، چیزی نمیبینه از رحمت خدا، همش ترسه، همش ترسه، همش اینی که خدا مو رو از ماس بکشه بیرون، همش ترسه اینی که خدا ترازوی عدل میگذاره و دیگه خب اگه اینجوری باشه دیگه ما حتی اعمال خوبش هم آدم هی شک بکنه توش، این اصلا فایده نداشت که اصلا به درد نمیخوره، همش ناامیده، افسوس، یعنی خوشحال نیست. ترس اگه بیش از اندازه بشه به ناامیدی و توقف میکشونه آدم رو و خیلی بده. یکی از ترفندهای شیطان این هستش که آدمایی که یه مقدار دین دار، آدمایی که حالا نه یه مقدار هم نه دیندار هستن، از آخرت و قبر و قیامت و اینجور چیزا میترسن و حساب میبرن، شیطان میاد این رو دچار افراط میکنه، دچار افراط میکنه، طوری که این مواجه میشه یه مرتبه با اضطراب و استرس و حالت ناامیدی و عرض کردم دیگه خوبیای خودشم اینا، رحمت خدا رو دیگه نمیبینه. خیلی بده، خیلی بد هست. کما که اون ورش، اون کسی که خیلی امیدواره، اون ورش هم خوب نیست که اگه کسی فقط و فقط امید داشته باشه، یعنی من هر کاری بکنم، یه گروهی بودن مرجعه بودن در صدر اسلام، آدم یه فرقه انحرافی بودن که میگفتن تو همین که ایمان داشته باشی هر کاری دلت بخواد بکنی بکن، خیالت راحت باشه، خدا میبخشه، رحمت خدا اینقدر زیاد است، هر کاری دلت بخواد بکنی بکن. ببینید اون ورش هم آدم رو به یک حالت امیدهای واهی میکشونه. درست اینه که آدم اعتدال داشته باشه، هم خوف و خشیت داشته باشه هم رجا. خدا نوتال تو اینجا میفرماید این آدمای زنده دل، این آدمای زنده دل که اگه تو خدا رو بهشون معرفی بکنی که کیه، خشی الرحمن، خشیت دارن از رحمان، چون رحمانه رجا و امیدم دارن، خشیتشون کنترل شده است، خشیت دارن اما چون خشیتشون از رحمانه، یعنی رحمت رو هم میبینن، در این حال که خشیت دارن ولی رحمت رو هم میبینن، تعادل پیدا میکنن، این آدم متعادل میشه. خشی الرحمن، خشی الرحمن بالغیب، خشیت از خدا دارن بالغیب. این بالغیب یعنی یه معناش اینه که در نهانشون، در غیب خودشون، در دل خودشون، در ضمیر خودشون، لزومی نداره که هی ارائه بدن به این اون خشیت خودشونو، خشیت در دلشون و نهانشون هست. خشی الرحمن بالغیب. یه معنای دیگه این است که خشیت از خدا دارن بالغیب، در پنهان، نه فقط در جمع که مردم میبینن، در جلوت، حتی در خلوت ها هم خشیت دارن. خوب بنده فرمایید این با اون معنای اول، معنای اول این که خشیتشون تو دلشونه، اظهار نمیکنن. معنای دوم این که خشیتشون تو پنهانه، تو پنهان هم علاوه بر که تو جلوت هست، تو خلوت هم هست. خشی الرحمانه بالغیب، هر دو تا معناش درسته، اشکالی هم نداره. خب اون کسانی پیغمبر این دو صفت رو دارن زنده دلن، اینا انذار تو به دردشون بخوره. یک، اگر تو قرآن رو براشون گفتی تبعیت میکنن، آدمایی هستن حق پذیرن. ذکر رو تو براشون وقتی گفتی و خودت که ذکری وقتی به سمتشون رفتی میپذیرن، یک. و دو، خشیت دارن. خب حالا یه نکته بسیار ظریفی که شاید تو ذهن وضعیتون اومده، من سعی کردم لابلای صحبتم اینو یه جوری بگم. ببینید خدا داره به پیغمبر میگه برو مردمی رو انذار کن که غافلن، که پدرانشون هم انذار نشده بودن. منتها اون مردم دو دسته هستن، یه دسته اکثریت یه دسته اقلیت. خوب دقت بکنید، پس مخاطب پیغمبر کسانی هستن که هنوز نه خدا رو میشناسن، نه قرآن رو میشناسن، نه ذکر رو میشناسن، نه پیغمبر رو میشناسن، هیچی. خب بعد اکثریت رو که گفت خدا که اکثریت ایمان نمیارن، برای چی ایمان نمیارن؟ به اقلیت که میرسه میفرماید انذار تو به درد اون کسانی میخوره که اتبع از ذکر، تبعیت از ذکر کردن، صیغه ماضیه، تبعیت از قرآن کردن یا تبعیت از تو کردن که ذکری، و ترس از رحمان دارند، صیغه ماضیه ها. خب اینجا سوال پیش میاد که پیغمبر قراره که یه عده‌ای رو بره انذار بکنه که اصلا هیچ خبری نیست، نه قرآنی دارن نه خدایی دارن، پس چرا اینجا میفرماید تبعیت کردن با صیغه ماضی، تبعیت از قرآن کردن، ترس از رحمان دارن؟ جواب این هستش که نه، ماضی هایی که تو قرآن، این خیلی جاهای قرآن هست که مطالبی که مربوط به آینده است ولی محقق الوقوعه، حتما واقع میشه، به صیغه ماضی بیان میشه، چیزهایی که در آینده حتما واقع میشه. مثلا فرض کنید اذا وقعت الواقعه، وقتی که قیامت برپا شد، نه برپا میشود، با اینکه قیامت قرار برپا بشود، اما چون حتمی الوقوعه به صیغه ماضی آورده، اذا وقعت، نه اذا تقع الواقعه، به صیغه مضارع که مربوط به آینده نیست، به صیغه مضارع، یعنی انقدر حتمیه که شد، مثلا تموم شد، انقدر حتمیه که واقع شد. حالا اینجا خداوند تعالی میفرماید که زنده دلان کسانی هستن که وقتی تو براشون ذکر رو که هم خودت ذکری هم قرآن ذکری میبری، تبعیت میکنند، مال آینده سا، و خشیت از رحمان خواهند داشت، مال آینده سا، اما به صیغه ماضی بیان کرده. کسانی که تبعیت از ذکر کردن و خشیت داشتن، این همون بیانه که اینا حتما اینجوری خواهند شد، اینا محققا تبعیت خواهند کرد. آدمایی هستن که حق طلبن، آدمای عنود لجوج نیستن، همین که ذکر تو براشون میگه قبول میکنن، حتما اینجوریه، حتما اینجوریه، با صیغه ماضی بیان کرده. و یه اشاره‌ای با این صیغه ماضی بیان کردن به این کرده که این صفت‌های تبعیت از ذکر ولو در آینده خواهند داشت، در آینده‌ای که تو ذکر رو براشون بخونی، خدا رو بهشون معرفی بکنی، اما ریشه های این صفات انگار تو وجودشون از قبل هست، انگار تبعیت از ذکر و خشیت از رحمان بالقوه توشون هست، لذا به صیغه ماضی بیان کرده که اینا توشون گویی هست، از این جهت به صیغه ماضی بیان کرده. اینم یه نکته که خدا میفرماید خب یه همچین آدمای زنده دلی انذارتو به دردشون میخوره، بعد فرمود اینا رو برو بشارت بده، فبشره، بشارت مال ایناست، بشارت مال آدمایی که کاری کردن که به هر حال بشارتشون بده، فبشره. پیغمبر یه همچین کس زنده دلی رو بشارت بهش بده، یکی به مغفرت، به مغفرت، مغفرت رو به ما بگن معنا کن، مغفرت غفران یعنی بخشش دیگه، نه یه مقدار دقیق تر از اینه، مغفرت جبران چاله چوله های قبله، یعنی بالاتر از گذشته. یه عفو داریم یه غفران، عفو یعنی گذشت، یعنی هرچی که بوده تماما دیگه سر رو برگردوندن پیچی بلش کن، اما خدا نه فقط عفو میکنه میگذره، بلکه مغفرت چاله چوله هات هم پر میکنه، اون نقص هایی که قبلا هم داشتی اونم پر میکنه. رسول ما برو به این کفار که زنده دلن، اون کفاری که، اون غافلینی که آدمایی بودن که از باب قصور، نه از باب تقصیر، غفلت داشتن، از باب قصور دور بودن از ما ولی دلشون بیدار هست، بهشون بشارت بده، یکی به مغفرت، من چاله چوله های گذشتهشون رو پر میکنم. این توی یه آیه دیگه خدا فرموده که یا ایها الذین کفرو ان تنتهو، اگه دست بکشید از این کفرتون، یغفر لکم ما قد سلف، خدا غفران میکنه، خدا پر میکنه، جبران میکنه ما قد سلف، اون گذشتتون رو، اون گذشتتون رو جبران میکنه. پس پیغمبر به اون کسانی که آدمایی هستن که حق طلبن، البته ببینید بازم دارم عرض میکنم آیات قرآن وسیع تر از این هست که فقط و فقط مال همون تعدادی باشه، مال صدر اسلام، اینو باید روح آیه رو گرفت، پیام آیه رو گرفت. پیام آیه مال اون کسی است که اگه حق طلب باشه، اگه بتونه از اون بندها و زنجیرهاش در حدی نشده که مهر خورده باشه، حق رو بپذیره، تبعیت از ذکر داشته باشه عملاً و خشیت از رحمان داشته باشه در پنهان و در نهان، چنین کسی قطعاً بشارت پیغمبر اکرم از طرف خدا به او هست که خدا گذشته هات رو، چاله چوله هات رو پر میکنه، به مغفرتن، این مال گذشتت، و اجر کریم، یه اجر کریمانه هم بهت میده. اجر کریمانه یعنی اجری فراتر از استحقاق. یه موقع هستش که آدم 8 ساعت کار کرده بنظر 8 ساعت مزد میگیره، این عادلانه است، این اجر عادلانه است، یه زحمتی کشیده به اندازه همون زحمتش میگیره، این عادلانه است. اما یه موقع هستش که نه، خدا میگه عادلانه، من کریمانه بهت میدم. کریمانه یعنی ممتاز، یعنی بیش از حد توقع. تو قرآن نامه حضرت سلیمان وقتی به بلقیس رسید، نامش به بلقیس که رسید که تو یمن بود، حضرت سلیمان فلسطین بود، پایتختش، مقر سلطنتش فلسطین بود، وقتی رسید به یمن که اون زن ملکهی که ملکه سبا بود در یمن، اینجوری گفت، گفت القی الی کتاب کریم، یه نامه کریمانهی به من رسیده، نامه کریمانه، یه نامه ممتاز، من نامه کم ندیدم، نامه خیلی دیدم، اما این نامه یه چیز دیگه است. انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلو علی و اتونی مسلمی. این نامه اولش با بسم الله، آخرش اسم سلیمانه، متن و محتواش لشکرکشی و گردنکشی و فتح آب و خاک نیست، میگه مسلمان بشید، میگه تکبر رو بذارید کنار، کریمانه است، ممتازه، این میشه نامه کریمانه، که یه چیزی فراتر از حد توقع پادشاهان و سلاطین بوده. حالا اینجا خدا میفرماید پیغمبر هم بهشون بشارت بده اینا رو به مغفرت که چاله چوله های گذشتهشون رو پر میکنه، آدمای حق طلب رو، و هم اجر کریمانه و بیش از حد استحقاق که توقعش رو اصلا نداشتید بهتون داده خواهد شد. خب اجازه بفرمایید، چون آیه بعدی انان نحن نحی الموتا آیه فوق‌العاده‌ای است، البته همه آیات همینجور هست، موتا آیه است که نکته های عجیبی توش هست، انشاءالله این برای جلسه بعد ما خواهد بود. خب وقت نامه ها ما میگذاریم برای انشاءالله جلسه. بعد عذر میخوام که طول کشید. صلوات عنایت بفرمایید.